بسم الله الرحمن الرحيم. شب خوشی است به دلیل اجتماع جلسه‌ای که دوستان عزیز و همدل و همکیش در این خانه دارند و ایامی است که سال نو می شود و نو شدن رو به ما القا و تلقین می کند. ایام تولد حضرت مسیح علیه السلام هم هست که از پیامبران بزرگ خداوند است و ذکر او موجب نزول برکات باری است. این ذکر صالحین تنزل رحمه. و ما البته عادت داریم که این جلسات رو با سخنانی از بزرگانمون حافظ، مولانا و دیگران خرم و خجسته تر کنیم. امشب هم من غزلی از مولانا رو انتخاب کردم که بخوانم و معنا کنم که متضمن ذکر حضرت مسیح هم هست. همین که آقای سام گفتن که غزلی خونده شود، من یاد یه غزلی از خودم افتادم که گفتم این رو هم براتون بخوانم چون توش ذکر غزلم هست. البته چند بیتش رو بیشتر نمیخونم. گفتم غزلی برای تو بفرستم، شعری مثلی برای تو بفرستم. تو دوش برای من فرستادی قند، من هم عسلی برای تو بفرستم. ای نادر گل فروش عالم، چه شود که از گل بغلی برای تو بفرستم. امروز برای تو فرستادم هیچ، امروز ولی برای تو بفرستم. خب حالا غزل رو شروع میکنم. اون غزل دنباله‌ای داره که انشالله در جای خودش باید خوانده بشه. حالا به غزل مولانا توجه بفرمایید. دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنین چندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. اون بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خود بنه، در مدزد از وی گلوگر می کشد تا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. کشتگان نعر زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان می دهد دلدار و پیدا می کشد. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین، کوترا بر آسمان بر می کشد یا می کشد. روح ریحی می ستاند، راه روحی می دهد، باز جان را می رهاند، جغد غم را می کشد. آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. هر یکی عاشق چو منصورند، خود را می کشند، غیر عاشق وانما که خیش عمدا می کشد. صد تقاضا می کند هر روز مردم را عجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. صد کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی محابا می کشد. خب از این که ردیف این غزل میکشده شما خیلی وحشت نکنید. این میکشدها همه به معنای زنده میکند است، همش به معنای حیات میبخشده و به تعبیر مولانا این سرا سرای غروره، دارالغروره، یعنی همه چیز در اون وارونه است. حیات مرگ، مرگ حیاته. و همونطور که مولانا در مثنوی هم گفت، گفت آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زندگی پایندگی است. ما در این زندگی در واقع دوران مرگمون رو داریم به سر می‌بریم. وقتی از این زندگی رهیدیم، حیات واقعی و زندگی راستین و بی آلایش ما تازه آغاز می‌شود. باری با این غزل دوستان ما آشنایی دارن، من گاهی در سخنانم هم به این غزل و به پاره از ابیاتش استشهاد کردم. یکی از نافترین و مولانا بارترین غزلهای مولوی است، چون هم سخن از مرگ است، هم سخن از عشق است، هم سخن از مسیح است، هم سخن از شکر است، هم سخن از دریا است و همه اینها مفاهیم کلیدی است که جا جای دیوان شمس و حتی مثنوی با اونها آراسته و تزیین شده. یعنی اگر کسی چون مولوی رو شما بخواد نظر کنید یا نقشه ذهنی او رو ترسیم کنید، ناچار در میان صفحه ها و دشت ها و قله هایی که باید ترسیم کنید، این قله ها رو باید ببریدن. معشوق های مولانا بودن، ابزارهای ذهنی او بودن، منظره هایی بودن که همواره در آنها نظر می کرد، از آنها الهام می گرفت و الهامات خودش رو به صورت درس و شعر با دیگران در میان می گذاشت. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. این که انسان دشمن خودش باشه معنای روشنی داره. خود چند لایه داره، انسان نمی تواند به تمامی دشمن خودش باشه. دشمن اون خودی است که این خود خواهی است، اما اون خودی که در واقع طالب کمال است، آدم نه تنها دشمن او نیست بلکه یار اوست، بلکه عین اوست. این که میگوید که ما دشمن خیشیم، اون خیشی است که حجاب حقیقت آدمی و حجاب کمال آدمی است، همون که از حافظ هم شنیده ایم. اون کسی که ما رو میکشد یعنی اون خود دروغین ما رو میکشد و اون حجاب رو میدرد و ما رو به کمال و به تعالی نزدیک میکنه، ما یار او هستیم و حاضریم که در پای او قربان بشیم و خود رو به دست او بسپاریم تا ما رو اون مای کاذب رو از میان بردارد. غرق دریا ایم و ما را موج دریا میکشد. دریا برای مولانا نماد وجوده و این البته تعبیری است که عموم عارفان ما داشتند و میگفتند که از قرآن گرفتند. حالا چنین باشد یا نه، علی‌ای حال چنین منظوری رو از کلمه آب و از کلمه دریا داشتند. چون در قرآن آمده است که کان عرشه علی الماء، عرش خداوند یا تخت خداوند بر آب نهاده است. میگفتند که منظور دریای وجود است و خداوند بر روی دریای وجود و سر دریای وجود نشسته است. و این که ما غرق دریایی یعنی غرق دریای وجودی یا غرق دریای عشقی یا غرق دریایی هستیم که اون دریای بیکران خداوند است. از یه طرف ما مایلیم که غرق این دریا بشیم و از طرف دیگه میدانیم که این دریا به کشتن ما و به نفی ما منتهی خواهد شد. تعبیر دیگری که مولوی در مثنوی داره، اون هم در باب عاشقانه، میگوید که اینها کسانی هستند که بیماری استسقا دارند. بیماری استسقا میدونید دراپسی، یعنی بیماری که شخص تشنه است و با خوردن آب هم تشنگیش فرو نمی‌نشیند، اینقدر میخوره تا بالاخره از پا در مرگ او آب است و او جویای آب میخورد. والله اعلم بالصواب. گر برا ساید مرا دست و برا موفد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشتن، چون زمین و چون جنین خون خوره هم. تا که عاشق گشته هم این کاره هم. میگوید که من حتی اگر تمام دست و پام ورم کنه، برا موفد آماس کنه و خوردن آب منتهی به مرگ من بشود، من نمیتوانم از آب صبوری ببستم. عرقه یعنی یک تناقض اینجا هست. از یه طرف عشق و طلبی است که ما رو به سوی آب و دریا می‌کشه، از طرف دیگر آگاهی است که ما داریم که این دریا نهایتاً ما رو از میان برخواهد داشت. ولی این مطلوب ماست، البته مطلوب ماست. در جای دیگری مولوی در مثنوی این خودی رو تشبیه به کوه میکنه، بعد میگوید که ما در قرآن داریم که وقت قیامت میشه کوه ها برکنده میشوند. در قرآن هست فیض الجبال و نصفت، وقتی که کوه ها برکنده میشوند، ریز ریز میشوند. بعد میگوید که چون قیامت کوه ها برمیکند، پس قیامت این کرم که میکنه، چرا قیامت ما برپا نمیشوند؟ در واقع تفسیر شخصی از قیامت میده، علاوه بر اینکه تفسیر آفاقی که در عالم کلان، در عالم وجود یا حداقل در عالم حیات جمعی و طبیعی انسان ها، کوه ها برکنده میشوند، دریاها آتش میگیرند، ستاره ها تاریک میشوند، ماه و خورشید میگیرند، دچار خسوف خسوف میشوند، اینا به جای خود یک تفسیر انفسی هم میکنه، میگه در عالم وجود تک تک انسان ها کاری که قیامت میکنه این که کوه خودخواهی و خودبینی آنها رو بر میکنه، این کوه ها همه کنده میشه. و عارفان هم همین رو میگن، میگن قیامت آدمی وقتی واقع میشه که انسان بفهمد که بر پای خود نایستاده و قائم به ذات خیش نیست، محتاج بودن خود، ممکن بودن خود، متکی بودن به غیر، وابسته بودن به غیر رو از عمق وجود ادراک بکن. به همین سبب هم عارفان همیشه میگفتن که قبل از اینکه بمیری بمیر، این که موتو قبل ان تموتو، پیش از اینکه بمیری بمیری، یا پیش از اینکه قیامت شما به اضطرار قائم شود شما قیامت خود رو به اختیار قائم کنید. یا اینکه میگفتن که اصولا آدمیان باید تنها نزد خدا حاضر بشن و این تنها حاضر شدن رو همون یکی از نشانه ها و یکی از اوصاف اساسی قیامت میدانستن، تمامش یه معنا داشت. معناش این بود که انسان این کوه خودبینی و مهمترین عنصر خودبینی همی که آدمی خودش رو مستقل و قائم به ذات به پنداره، این باید برکنده بشه. مرده شو تا مخرج الحی سمد، زنده این زین مرده بیرون آورد، و وقتی که بمیری زنده خواهی شد. تفسیری که مولوی از مخرج الحی من المیت میکنه، البته تفسیر عادی و متعارفش این نیست، مخرج الحی من المیت یعنی این زمین مرده از او گیاه زنده میاد بیرون و امثال اینها. ولی مولوی میگه که نه، یه معنای عارفانه تر عمیق تری هم داره، و اون که آدمی اگر بمیرد اون وقت یک حیات نوی از این سرزمین مرده سر بر خواهد کشید، بیرون خواهد آمد و انسان تولد دوباره پیدا میکنه. دست دشمن خویشیم و یار اون که ما را میکشد. در واقع مولوی در اینجا میشود گفت که به یاد شمس تبریز افتاده، میگه اومد منو کشت، من به دست او یک بار مردم اما زنده شدم، لذا دشمن خودمم دوست او هستم که قاتل من بود. دشمن خویشیم یار اون که ما را میکشد، من با او دوسترم تا با خودم، با خودم دشمنم، ولی زورم به خودم نمیرسه. آدمی نمیتونه خنجر بردار خودش رو بکشه، یکی دیگه باید بیاد اون کوه خودبینی و خودخواهی رو برکنه. و اتفاقا دلیل اینه که انسان در مقابل اونها مقاومت میکنه همین است که احساس میکنه که اونها قصد جانش رو کردن. دشمن خویشیم یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. در واقع میخواد بگه این کشتن یک کشتن مهربانانه هم هست، یک کشتنی است که وقتی آدم مرد غرق دریا میشه و به وسعت دریا عظمت پیدا میکنه. دریا وقتی کسی را در خودش غرق کرد او رو دریایی میکنه، یعنی همون عظمت دریا وش خودش رو به او میبخشد. غرق دریا این مرد ما را موج دریا میکشد، زان چنان شیرین و خوش در پای اون جان میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. تا توضیح همون مطلبه. میگه این مرگ، مرگ تلخی نیست، مرگ شیرین نیست. آدمی بعد از اون شیرین کام میشه، نه اینکه تلخ کام میشه. تلخی های وجود، آلودگی ها، رسوبات رو دور میریزه و به همین دلیل این مرگ، مرگ شیرینی هم هست. البته برای کسی که این شیرینی رو بشناسه، در کلمات بزرگان آمده است که مرگ برای هر کسی معنایی داره. خود مولانا هم میگه دیگه، مرگ هر کس پسر هم رنگ اوست، آینه صافی یقین هم رنگ روز. هر کسی مرگش هم رنگ خود اوست، از وجود خود او نشأت میگیره و معنا پیدا میکنه. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبود. برای بعضی ها مرگ البته از میان رفتن مطلقه، چنین کسی مرگ براش تلخه. برای بعضی ها حیات مجدد پیدا کردنه، یک خود تازه، یک سلف برتر پیدا کردنه. در اون صورت البته برای اون شیرینه. آن ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد، ما را به شیرینی از میان می بره و جان ما رو شیرین تر هم میکنه. نه تنها او میاد و ما رو میکشه، ما بلکه خودمون رو آماده میکنیم که از میان بریم. اگر یاد داشته باشید، من این رو بارها عرض کردم که از نظر مولانا تنها عید قربان و عید قربان عیدیست که انسان یه قربانی فربهی رو آماده میکنه تا به صورت یک کادو، یک تحفه‌ای به درگاه خداوند ببره. این قربانی هر چه فربه‌تر، هر چه گرانبهاتر باشه، کار قربانی کردن مطلوب‌تر محسوب خواهد شد و ثوابش بیشتره. میگوید که ما خودمون رو فربه میکنیم. خودمون فربه میکنیم یعنی فربه فضائل میکنیم. هر چه ما پاکتر باشیم به معنای معنوی کلمه فربه‌تریم. تا وقتی که میخواییم قربانی بشیم، این قربانی فربه رو به اون درگاه ببریم، نه یک بز لاغر به تعبیر مولانا. در شعرهای ما نزان محتشمان این که ساغر گیرن و نزان مفلسکان که بز لاغر گیرن. ما از آن سوختگانی که از شدت سوز آب حیوان ذهلند و که آذر گیرن. ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست، چون ببینن رخ ما طرب از سر گیرن. پس سید لاغر در شعرهای شعرهای ما هست، در شعرهای حافظ هست. دیگر لاغرم شبل الاسد به سید دلم حمله کرد و من گر لاغرم وگر نه شکار غضنفر. اینه که دو گونه سید همیشه پس تصور میشد، یکی سید فربه و چاق، یکی هم سید لاغر. مفلسکان بوز لاغر می گرفتن، سید لاغر می کردن یا سید لاغر می خریدن، در حال بهای کمتری داشت. و اونهایی که محتشم بودن و متمکن بودن یا تواناتر بودن، علی حال در مقام شکار کردن، شکار فربه. مولانا میگه که ما که نمیریم شکاری بگیریم بیان قربان کنیم، خودمونو باید قربانی بکنیم. ما تنها مکنتی که داریم، تنها ثروتی که داریم، تنها متاعی که داریم خودمون هستیم. خودمون رو باید قربانی اون پادشاه کنیم. پس بیان خودمون رو هرچی پر بهتر کنیم، هرچی چاختر کنیم، تا این قربانی با ارزشتر باشه، یک قربانی گرانبهاتری رو به درگاه او ببریم و نهایت خضوع خودمون رو و حرمت نهادن به او رو نشان بدیم. خیش فربه می نماییم از پی قربان ای. این فربه کردن نه به مال است، نه به پر خوردن است، بلکه به پاک تر شدن و پر فضیلت تر شدن است. کان قطاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد، او رو قصاب عاشقان می نامد مولانا، یعنی همون قاتل، همون که قبلا گفتیم، یعنی اون کسی که در واقع اون زوائد رو از عاشقان دفع میکنه، خودبینی های باقی مانده رو هم پاک میکنه و اونها رو کاملا زلال و صاف و پاک به درگاه خود میپذیره. یعنی اگر از مولوی بپرسی که شما چرا مردم رو دعوت میکنید به کارهای نیک، چرا به اونها میگید که ملکات نیکو و فاضله باید بیاندوزید، چرا خوبی این خوبی ها در چی؟ خب پاسخ علمای اخلاق، پاسخ فقها ها اینا متفاوته دیگه. یه کسی ممکنه به شما بگه که این نیکه ها رو چون خداوند دستور داده ما میاندوزید، انسان خوب مقبول خداوند است. ممکنه بگوید که چون اینها ما رو به بهشت میبره و طاعت بیشتر موجب ثواب بیشتر و پاداش بیشتر خواهد. اینا همه درسته، غلط نیست، اما برای کسی چون مولوی پاسخ متفاوتی. پاسخ او این است که ما چاقتر میشیم با این پاکی ها و نیکی ها. خب چرا میخواییم چاقتر بشیم؟ چون نهایتا ما باید خودمون رو برای قربانی، برای ایده قربان آماده کنیم، و در این ایده قربان اگر این قربانی چاقتر باشه اون وقت معشوق ما اون رو بهتر میپسند و قربانی ما پذیرفته تر خواهد بود. این پاسخ جناب مولانا است. خیش فربه می نماییم از پی قربان این، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشند. آن بلیس بی تپش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. همه عارفان ما و متکلمان ما با مسئله شیطان همیشه درگیر بودن، سر و کار داشتن. مولوی چند جا به قصه شیطان پرداخته، چندین جا و هر جا هم از یک زاویه، از یک انگلی. در مثنوی اونجا در واقع شیطان رو ملامت میکنه، میگوید که چرا گفت خدایا به من مهلت بده. چون وقتی که شیطان رانده شد و مغضوب خداوند واقع شد به دلیل نافرمانی که کرده بود و سجده نبردن بر آدم، گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. مولوی میگه که این هم خودش به دلیل این بود که لعنت شده. ای کاش میگفت خدای توبه کرد، کاش که توبه میکرد، اما در جا توبه میکرد و گناه او بخشوده میشد، ولی تا قیامت عمر خواستن چه فایده داره؟ ابلیس اگر تا قیامت عمر بخواست، خب ابلیسی ادامه پیدا کرد، دوام ابلیسی، دوام شیطنته. کاش که میگفت، کاش که گفتی که توب یا رب بنا، این هم از تأثیر لعنت بود کودت چنان حضرت همی شد عمر شد. چون لعنتش کرده بودن نمیدونست چی بخواد از خدا، اما گفت بهم عمر بده. بعدم اون عمر باعث شد که اون شیطنت او، خباثت او ادامه پیدا کنه و الی یوم القیامه دوام پیدا کنه. این یک نکته است که مولانا در باب شیطان. نکته دیگرش تو داستان معاویه و شیطانه که نکته نیست، ده ها نکته است در باب. اما یک نکته دیگه هم که از نکته های زیبایی است که مولانا در واقع شیطان داره اینجاست. میگوید که آخه این شیطان وقتی که به فراق مبتلا شد، در اینکه وقتی که خداوند بازان به فراق مبتلا شد، این چه جور درخواستی است که میگه که به من مهلت بده؟ معناش این است که این دوران فراق رو طولانی تر کن. اینم حماقت است، اینم دشمنی کردن با خیشتن. اون بلیس بی تبش، این تبش یعنی تابش. من نمیدونم چرا مولوی این تعبیر رو به کار برده، یک حدسی میزنم و این حد رو عرض میکنم، ولی مطمئن نیستم. شما قرآن رو به یاد دارید که در مورد خداوند می‌فرماید که الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی مؤمنان. ولایت خداوند چه کار می‌کنه؟ این کار رو می‌کنه، یخرجه من الظلمات الی النور. ولایت خداوند تأثیرش در مؤمنان این است که اونها رو از تاریکی می‌برد به طرف روشنایی. از ظلمت به نور میبرد، تاریکی هاشون رو زایل میکنه و تجار روشنایی میشه. نقطه مقابل، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اما کافران ولیشون که طاغوت. طاغوت چه کار میکنه؟ نقش او چیه؟ یخرجهم من النور الی الظلمات، عکس کاری که خداوند و ولایت الهی میکنه. کار طاغوت این است که کافران رو، منکران حقیقت رو، از نور میبره به تاریکی. اگر هم نوری هست یا داشتن، اینها رو میگیره و به طرف تاریکی میبره. پس کار طاغوت که شیطان هم قطعا یکی از مصادیق طاغوت، نور زداییه. این نکته اول. نکته دوم، یادتون باشه که در زبانهای لاتین یکی از اسمای شیطان لوسیفره. لوسیفر یعنی برنده نور، زداینده نور. لوکس یعنی نور دیگه به لاتین، فره یعنی بردن، فراره. لوسیفر یعنی برنده و زداینده. این اسم شیطانه، یعنی کلمه لوسیفر یعنی شیطان. این خیلی جالبه که مولوی در اینجا شیطان رو به همین لفظ، اون بلیس بیتابش، اون شیطان بیتابش، بی نور، برنده نور، نمیگن که به اون ریشه های لاتینی کلمه وقوف داشته مولوی. حالا بعیدم نیست چون کنار یونانی ها زندگی میکرد، ولی به ریشه های قرآنیش قاعدتا توجه داشته، چون کار طاغوت این است که ظلمت میارن و نور رو میبرن. یخرجون هم من النور الی الظلمات. پس اون بلیس بیتبش، اون شیطان بی نور، اون شیطان تاریک، اون شیطان گرفتار آمده در ظلمات که نمیدانست چه بخواهد، نمیتوانست جلوی پای خودش رو ببیند، آمد و یک خواهش باطلی از خداوند کرد. او خدای مهلت بده به من. اون بلیس بیتبش مهلت همی خواهد از او. بلیس هم البته میدانید همون کلمه ابلیسه که باز بشه یونانی داره، یعنی بشه دیابولوسه، یعنی کسی که دو به هم زنه، بین دو نفر میآورد و میرود. دایا یعنی دو نفر، بولوس بولاره به لاتینی یعنی رفتن و آمدن، همون که کلمه آمبولانس هم هست. دایا بولوس یعنی کسی که میان دو نفر میآید و میرود و سخنچینی و دو به هم زنی میکنه، که از مهمترین کارهایی که شیطان میکنه. میان دو کس جنگ، چون آتش هست، سخنچین بدبخت بیزو میکشه. یکی از کارهای ابلیس هم سخنچین بدبخته، یا به سخنچینهای بدبخت سخنچینی یاد دادنه. و اون بلیس بیتبش، اون طاغوت بی نور و نورزدا، مهلت همی خواهد از او. خیلی خوب باشه، چنین درخواست غلطی رو کرد، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. مگه میشه در فراق خدا زندگی کرد؟ حتی اگر شیطان باشه این فراق رو خواهد کشت، این فراق رو خواهد کشت. در اینجا مولوی در واقع نیم اشاره هم داره به مکتب حلاج، نیم اشاره هم داره به مکتب سنایی، که اینا معتقد بودن که شیطان نهایتا عاشق خدا. همون داستانی که، همون نکاتی که از شیطان در داستان شیطان و معاویه میبینیم دیگه. وقتی که شیطان با معاویه صحبت میکنه میگه چرا منو لعنت میکنی؟ چرا اینقدر در کین من نشسته ای و مرو زشت میشه نوری؟ این قدرها هم من زشت نیستم، من عاشق بودم، عاشق حسوده. وقتی که خدا گفت که به آدم سجده کنید، من نمیتونستم ببینم که غیر معشوق من هم مسجود واقع بشه. من نمیتونستم ببینم که به کسی دیگه غیر خدا سجده بکنم. من امتناعتم. گفت ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. گفت فرض کن از روی حسد بود، آخه این حسد ریشش چی بود؟ منشأش چی بود؟ منشأش عشق بود، عاشقی بود، نه از جهود. جهود یعنی انکار. من که منکر فرمان خدا نبودم، منکر فضیلت آدم نبودم، هیچ کدوم. یه ریشه دیگه‌ای داشت این قصه حسد من، جلسی، یا حالا تعبیر حسد ما در ادبیات خودمون میشه تعبیر غیرت به کار میبریم. غیرت عاشقانه من بود که من به آدم سجده نکردم. این یکی از تفسیرهایی بود که عرفای ما میکردن دیگه. مولوی در اینجا نیم چشمی هم به این تفسیر از واقعه سجده نبردن شیطان به آدم داره. اون بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا یه روز نگذشته این شیطان رو خواهی دید که میمیره، کشته میشه، نمیتونه در فراق به سر ببره. در واقع اینجایی که مولوی میگه دشمن خویش و یار آن کنارا میکشد، بخواد بگه طالب وصالیم، به خاطر این وصل است که ما دشمن خودمونیم. میگیم تا خودمون خودمونیم از این جدا هستیم، به او متصل بشیم، در او فانی بشیم و این کوه خودی رو برکنیم. شیطان هم که میخواد منفصل و جدا بماند و مهلت فراق میخواد، نمیدونست که این فراق با آدمی چه میکنه، نمیدونست که چه قاتل است و چه کشنده است، تحمل پذیر نیست. مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد، همچون اسماعیل گردن پیش خنجر خوش به مهتر، مدزد از وی گلوگر میکشد تا میکشد. خب اسماعیل هم از نمادهایی است که باز مولانا به او خیلی علاقه داشته و به کار میبوده. در قصه مسجد مهمان کش هم از قول اون کسی که به مسجد رفته بود و در اونجا ماند و اعلام کرد که از مرگ نمی هراسه، اونجا می گوید که همچو اسماعیلیان هم بی حذر، ولی تو اسماعیل آزاد هم بسه. اسماعیل خیلی محبوب مولانا بود و همچنین امام حسین، دقیقا به دلیل اینکه اینها در مقابل مرگ و در مقابل قتل هیچ پروا نداشتند و بلکه عاشقانه به طرف آن می شتافتند. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. فکر نکن ازرائیل جان عاشقان رو می گیره، عاشقان خودشون داوطلبان جان می دن، اون دیگران هم که سخت جانی می کنن و یه کسی باید بیاد جونشون رو به زور ازشون بگیره. چنگی می گن آدم های خسیس جون به ازرائیل نمی دن، این جانشون رو چسبیدن و نمی دن. عاشقان اینطوری نیستن، ما اصلا منتظر ازرائیل نیستن، خودشون جونشون که به دستشونه. عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد، کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان می دهد دلدارو پیدا می کشد. میگه اونایی که به دست معشوق کشته شدن فریاد می زنن که ای کاش مردم می دونستن ما به کجا رسیدیم، ای کاش می دونستن چی دادیم چی گرفتیم. یا لیت قومی یعلمون، این تعبیر از قرآن دیگه، سوره یاسین است که اون کسانی که سه نفر آمدن دیگه، اولی آمد، دومی آمد، سومی آمد، آمدن و مردم رو توصیه کردن که به ندا و به دعوت پیامبرانی که سوی آنها آمده بودن گوش بدن، اینا رو کشتن. و در قرآن هست که اون کسی رو که کشتن گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و یعلمی من المکرمین، گفت کاش که مردم میدونستن که من پس از این کشته شدن به کجاها رسیدم، چه کرامتی خداوند نصیب من کرد. کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان میدهد دلدار پیدا میکنه. ظاهرا میکشه اما باطنا به عوض یک جان صد جان میده، صد جان میده. این تعبیر رو در مثنوی هم داره دیگه، اون یکی جان دارد از نور خدا و اون یکی را میکند هر دم فدا و بعد به جای او صد جان پیدا میکنه. در اون غزل دیگه در دیوان شمس هست که سلطان منی سلطان منی، من در دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شدم، یک جان چه بود صد جان منی، باغ و چمن و فردوس منی، سرب و سمن خندان منی، هم شاه منی هم ماه منی هم لعل منی هم کان منی الاخر. پس یک جان چه بود صد خفیه صد جان میدهد دلدارو پیدا میکشد. ظاهرا میکشه، آشکارا کشتنه، ولی باطنن جان بخشیدن است. یه همون دارالغرور دیگه، یعنی امور برعکس هم و همون است که مولوی میگه دیگه، میگه که کسی به یک عارفی گفت خدا رو برای من وصف کن، گفت نمیتونم، فقط یه مثال میزنم. و اون که یه جایی بود، یک طرف آب بود یک طرف آتش، مردم رو دعوت کرده بودن که در اینها برن، هر کی تو آتش میرفت از آب در میورد، که تو آب میرفت از آتش در میورد. این کار کاملا وارونه بود. خفیه صد جان میده از دلدارو پیدا میکشه. از زمین کالبد بر زمین سری وان گه ببین کوتو را بر آسمان بر می کشد یا می از این خاک جسم یا بیرون وقت ببین که به معراج می ده یا نمی ده ببین که حیات می گیری یا می ده روح ریحی می ستاند راه روحی می دهد باز جان را می رهاند جغت غم را می کشد روح ریحی روح ما گذشتگان البته چنین تصوری داشتن که روح یک جور بادیست البته روح حیوانی یا نه روح انسانی یک جور بادیست که در این رگهای ما روان است کلمه آرتری که شنیدین دیگه آرتری چیه؟ سرخ رگ ها آرتری این کلمه آرس هم ایره یعنی این وسل هایی که توش هوا هست دلیلش اینه که اینا جسد ها رو بعد از مرگ کالبد شکافی میکردن تشریح میکردن و بعد از مرگ تقریبا سفرک ها همه خالی میشن و خون میره توی سیاه رک ها شما اگه سفرک ها رو باز کنید کفی تقریبا توشه مثل این که هوا از اینا عبور کرده چیزی کف کرده و همین دلیل اینا رو آرتری می نامیدن یعنی مثل این که هوا تو اینا بگردشه و خون عمدتا توی چیز سفرک هاست خب البته بودن تو چهنه ها میدونیم صفرگ ها اصولا مخفی هستن یعنی در اون لایه های درونی بافت ها هستن اون که روه همه سیاه رگ ها هستن چون اینا وقتی آسیب ببینن خون از سیاه رگ ها بره خیلی زیانی به بدن نمیرسه اما اگر زخم عمیق باشه و به سرخ رگ ها برسه از اونجا ها اگر خون خارج بشه خب خطر برای سلامتی و جان خیلی بیشتر باری این که اینها روح رو مشتق از ریح هم هست البته ریح میگن یه نوع بادی میدونستن و معتقد بودن که یه بخاریست البته که از توی قلب برمیخیزه از اون حفره چپ قلب توی علم تشریح گذشتگان از این حفره یعنی میگفتن غذاهای لطیف توسط خون وارد قلب میشه و یک بخاری در قلب در حفره چپ قلب برمیخیزه و از اون طریق از اونجا یه رگها تقسیم میشه و این هم روح بخاریه و این روح بخاری موجب حیات جسمی انسانه روح ناطقه یعنی اونی که روح انسانی محسوب میشه این چیز دیگری که مثلا جسمی نیست وقتی آدم میره اون روح بخاری گرفته میشه روح ریحی میستاند اون روحی که از جنس بخاره اونو میگیره راه روحی میدهد یعنی یک راحتی به روح واقعی آدم میبخشه باز جان را میرهاند جغد غم را میکشد جان در حکم یه بازیست که در زنجیر و در زندان است اون رو آزاد میکنه و جغد غم رو میکشد آن گمان ترسا برد مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد اصولا ما میگیم خدا میکشه ولی کشتنی در کار نیست با همین توضیحاتی که من دادم بعد در اینجا یک تعریضی هم به مسیحیان میکنیم اینا که میگفتن مسیح روی صلیب کشته شد اشتباه میکنن این گمان را ترساها میبرن کسانی که حقیقت امر رو میدانن میگن نه اونجا هم قتلی مرگی واقع نشد بلکه چه اتفاق افتاد به حیات تازهی به مسیح بخشیدن خداوند عاشقان خودش رو نمی کشه بلکه اونها رو زندگانی مضاعفی می بخشد اون گمان ترسا برد مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد این کاملا معناش همینه میتود البته انسان تصور بکنه که مولانا ضمناً به اعتقاد مسیحیان هم در اینجا تعریضی کرده که اساسا همچی واقعی نبوده خب اونو که مثنوی صریح‌تر گفته ولی اونچه که در اینجا از او سخن میگوید چیزی غیر از آنه میگوید که حالا قصه صلیب راست باشه یا دروغ باشه اصلا اونو نباید گفت که خداوند بنده خودش رو نهاد تا بکشن بلکه او رو زندگی مجدد و مضاعفی بخشید و از اونجا به طرف خودش رو هر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند، غیر عاشق وانما که خویش اندر می کشند. من عاشقان هم که فقط خودشون رو کشتن می دن، غیر عاشق تو نشون بده من ببینم که خودش رو کشتن می ده. خود تقاضا می کند هر روز مردم را، اجل عاشق حق خویشتن را می تقاضا می کشند. عجل میاد و تقاضای جان میکنه از مردم، ولی عاشق خداوند بدون تقاضا حاضره به خودش رو در اختیار خداوند بگذاره و جانش رو به او بدهد. بد کنم یا خود بگویم سر به مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمعهای اختران را بی محابا میکشد. همطور که ابتدا گفتم مولوی در بیان این ابیات در واقع آگاهانه خودش رو در حضور شمس میدید و وجود خودش رو مثل یک ستاره میدید، ستاره کم‌نوری که وقتی آفتاب برمی‌خیزه و بالا میاد دیگه اون ستاره کم‌نور و کم‌رنگ میشه، محو میشه. و معتقد بود که شمس با او چنین معامله‌ای کرده، یعنی آمده است و از یه طرف یه جانی رو از او گرفته و در عوض صد جان دیگه به او بخشیده و به همین دلیل بود که دیگران رو هم دعوت می‌کرد، می‌گفت که نترسید، به هر حال یه چیزی این جهان می‌بین، اما چیزهای خیلی بیشتری به جای او می‌ستانید و اگر دریایی رو دیدید آماده باشید برای غرق شدن در این دریا و ننشینید تا اینکه بیان و به تقاضا و به جبر جان شما رو بستانند، بلکه آماده باشید که با تمایل خودتون و به صورت داوطلبانه این جانی رو که خداوند به شما داده بسپارید. حالا البته مولوی در اینجا بالاترین مرتبه رو که بخشیدن جان بیان کرده. خب ولی چیزای دیگه هم هست که آدمی داره دیگه، که همون تعلقات اوست که به اصطلاح جان او وابسته. این تعلقات انواع و اصناف داره، از مال انسان گرفته، از عمرش، از آبروش، از شهرتش و از هر چیز دیگری. اینا همه در واقع جزء جان آدم است دیگه. وقتی که از یک کسی میخوان که انگاهی دیدیم بعضیا خودکشی میکنن، حتی آبروشون، یعنی آبروش در خطره، خودشون میکشه قبل از اینکه آبروش بریزه. پس معلومه که یه چیزایی هست که به اندازه جان آدمی براش ارزش داره و گاهی لازم میاد که اینو بده. این همون دادن جان دیگه، همون مثل دادن جان، فرق نمی کنه. برای بعضی ها مال مثل جانشون میمونه، به جانشون چسبیده، اونطور براشون اهمیت و ارزش داره. دادن اونا باز مثل جان دادن. لذا هر کسی باید ببینه جونش چیه. خلاصه جان همین این به قول مولوی روح ویهی نیست، همین روح بخاری نیست، این یکی از جانهای آدمی است. جانهای دیگری داره، از اینا سخت‌تر، سخت‌جان‌تر و آدمی به اونها وابسته تر و ممکنه نوبت فدا کردن اونها برسه، ممکنه نوبت فدا کردن اونها برسه. و برای هر کسی هم یه جاهایی میرسه دیگه که این اتفاقا میفته، اونجا باید آماده باشه. این که مولوی میگه مثل اسماعیل باش، مثل مسیح باش، مهم این است که یعنی اون آمادگی رو داشته باشه. حالا اسماعیل که البته کشته نشد، مسیح که به تعبیر مولانا کشته نشد، یعنی بازم همطور که عرض کردم یه تعریضی داره اینجا مولانا، چون خب پاره از داستانهای اسلامی میگن که مسیح رو نکشتن، بعضی میگن اومد پایین عوضی گرفتن اومد و فرار کرد رفت یک جای دیگری. حالا بعضی ها که معتقدن آمد هند و سالها زندگی کرد در هند و بعدا اونجا فوت کرد، قبرش هم بعضی نشون دادن در هند. یعنی در واقع مولوی میخواد بگه که معنیش این نیست که لزوماً از بین میری، یه نوع آمادگی است برای دادن جان. برای وانهادن اون چی که به اون تعلق نهایی داری. اسماعیل زنده شد دوباره، مسیح دوباره زنده شد و ننشین تا اینا رو بالاجبار ازت بگیرن، خودت داوطلبانه بده. وقتی خودت دادی و وقتی چندین برابرش به تو داده خواهد شد. فکرم نکن چند برابرش میدن از جنس خودش میدن، لزومن هم اینطوری نیست. یعنی شما ممکنه میلیون ها تومن داری بدی، معنیش نیست که عوضش رو بهت میدن، یعنی مثلا بعدا 100 میلیون تومن گیرت میدن، 10 برابر اون. نه، ممکن هم هست که هیچی خبرانش. اونی که اتفاق میفته این هستش که تو توانایی بخشیدن پیدا میکنی و همین که میتونی بگذری و این صفت در تو تقویت میشه، یعنی این گذشت یه همون پاداشی که تو دریافت کردی. دیگر نیست، یعنی همینو میدن دیگه. این یه نوع حیاته، این یه جان تازه است که در آدم دمیده میشه، آدم از نو متولد میشه پس از این که چنین کاری رو تونست بکنه. توجه میکنی این شعر مولانا که همیشه خود یه خونه خونه قماربازی که به باستانی که بودش به نمام هیچش الا حرف قمار بوده. یه قماری کردی، پاداش تو این استش که قماربازتر شدی، تواناتر شدی در قمار، بهتر میتونی شرط ببندی و همین پاداش توست. گذشت کردی، حالا بیشتر اهل گذشت شدی و این حیات تازه است آدم پیدا میکنه، چیزی دیگر نیست. یعنی نباید انتظار، بلکه اگر انتظار داشته باشه که از همون جنسی رو که بخشیده به اون برگرده، این معلومه که همچنان در اسارت همونه، در حالی که حیات نو رهایی از اون اسارت پیشینه. وقتی که به قول مولانا میگه وقتی که یه دوزی میزنان تو رو میزنه، رهزنی را برده باشد رهزن، یه دوزی اومده یه دوز دیگر برده، چون اون پول هم دوزه دیگه، بالاخره اونم آدم و رهزنی، رهزنی را برده باشد رهزنی. همه این حرفا اینه دیگه، یعنی یه کسی بیاد، یه کسی بیاد دشمن خیشی ما یار اون که ما را میخوشد قلق دریا ما را موجده، یه دریای بیاد ما رو بشوره ببره، ما اون رو رفتن رو میخوایم، یعنی میخواد غرق اون دریا بشیم، پارک بشیم، تهور بشیم، بعدم غرق بشیم. چی بهتر از این؟ آدم وقتی پلید بمیره و اون جان پلید خودش رو به درگاه معشوق ببره که خجلت زده خواهد بود. دشمن خیشیم و دشمن این جان آلوده ایم، دشمن این جان خودخواهیم، دشمن این تعلقات خاکی و سنگین کننده و ما را پروازی، یار اون که ما را می کشد، این اون که ما را سبک می کنه، این وزنه ها را از دست پای ما باز می کنه، این زنجی را از بال ما بر می کنه، قرق دریا این ما را موز دریا می کشد، توی این دریای طهور رفتیم، قرقه می شیم و مایلیم که این امواج دریا ما رو بشویند، پاکیزه کنن و از میان بردارن و از این هم شیرین تر رفتنی نیست. انشاءالله بعدا براتون خواهم گفت که در اعمال حج هم قصه قربانی کم و بیش یک چنین معنایی داره، یعنی تا اون بالاترین و عمیق‌ترین لایه‌ها میتوان در اون نظر کرد. ظاهر او قربانی است که فقها فرمان به او میدهند، ولی باطن او یک قربان کردن است که عرفا به او توصیه میکنند. همه این مدارس برای آدمی قابل طی کردن است و همه اونها ما رو به شهد و قند و حلوا میرسانند.
شهد قند و حلوا می کشد، ملک یا ملک؟
هر دوتا می تونیم، یعنی هر دو جور بخونیم. اگر ملک بخونیم منظور عزراییله، یعنی ملک الموت. منطقه چون اون قبلش می گوید که اون جان می دهیم، احتمالا جان دادن به خداوند رو اراده میکنه. علا ایه حال بله، بعدش هم آخه میگوید که نیست عزرائیل را در سرهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. اونا را اگه در نظر بگیریم و وقتش ممکنه اینجا ملک چندان وزن سنگین نباشه و ملک خوندن بله یعنی خدا
زد حق
بله
مفیدادش که او را بعد فردا می کشد نیچی
بازم این را دو جور می شکن من این را دو جور خوندم هم می تونید بعد فردا بخونید هم می تونید بعد فردا بخونید الان ترجیح می کنم که بعد فردا یعنی بعد از فردا او را می کشه یعنی همین امروز و فردا کافیست و بیش از این تحمل و طاقت فراق رو نخواهد داشت بعد از یکی دو روز او رو خواهد کش مهلتی دادش
خدا
بله دیگه این مهلت رو داد تا مولوی میخواد بگه که ابلیس نمیدونست که تحمل بار فراق چقدر گران و چقدر ناشدنی مهلتش داد تو خیلی خوب باشه اینم مهلت ولی تو در واقع داری مرد من تقاضم
خیلی عاشق بان ما که خیش پیدا می کشد اولا سوالی می تونیم بکنیم غیر عاشق بان ما که خیش پیدا می کشد یا نه این که رو اگه اونجوری بکنیم که میشه کسی این کار می کنه غیر عاشق اگر کنیم سوالی بکنیم که به معنای رفت بدان معنای
همه مجموع جمله رو سوالی بکنیم به رفت غیر عاشق وانما که خیش امدا میکشد یک کسی غیر عاشق رو نشان بده که خودش رو امدن بکشه برای
سوالیه یا غیر سوالی
نه غیر سوالی میخونیم غیر عاشق یعنی امری غیر عاشق وانما که خیش امدا میکشد یک کسی غیر عاشق رو نشون بده که خودش رو عمدن بخوشه یه نیستم که کسی انکاریه استفهام نیست بله اخبار انکاریه
غیر عاشق وان ما که خیش عمدن
نه
دکتر مثلا میخوام در مورد حضرت مسیح که در حقیقت ما معتقد بر این هستیم که حضرت مسیح زنده هستند و ایشون هیچ وقت کشته نشدن و فرد مشابهی بوده که بالای دار رفته اگر اینطور باشه اگر به نظر ما حضرت مسیح زنده هستند پس چطور که حضرت مسیح که یک پیغمبر اولوالعزمی بود بعد از ایشون با زنده بودن ایشون پیغمبر ما تشکیل میارن آیا همین خود حضرت مسیح نمیتونستن ادامه بدن این بعد از 600 سال دو مرتبه تشکیل میارن
اگه میتونستن که نیمدن از این معلومه نشده و نیمده دیگه
در زنده بودن ایشون
والا زنده هستن که یعنی بله در عالم بالا زنده هست
آیا ایشون کشته شدن یا نشدن
والا ببینید ما اون چه که داریم در سنت اسلامی چنین گفته شده که مسیح کشته نشد و خلاصه اون حواریونش اصحابش دشمنانش رومیان و غیره نتونستن او رو بکشن و به او دست پیدا کنن ظاهرن بردار رفت ولی واقعا بردار نرفت و گفته شده است یعنی در قرآن اینجوری آمده بل رفعه الله الیه خداوند مسیح رو برد بالا پیش خودش این برد بالا پیش خودش عموماً اینطوری معنا کردن که همون فیزیکلی خداوند او رو بردش بالا رفت به آسمان و گفتن رفت به آسمان چهارم که آسمان چهارم که به اعتقاد گذشتگان همون فلک خورشیده رفت به اونجا توی فلک خورشید تو شعرهای نظامی هم هست که رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب. خورشید سوار هم عیساست، یعنی کسی که سوار خورشید شده، سوار فلک سوار میشه. میگه برو و در ظل اونها و در سایه اونها بنشین، که کار او همین بود دیگه. رنج خود و راحت یاران، رنج میکشید تا به دیگران راحت برسه. خب این تفسیری است که البته ادبیات ما از او پره و همه میشه گفت آیات قرآن رو اینچنین فهمیدن، اما اینکه میگم همه استثناء هم داشته، مثلا کسی مثل فخر رازی و دیگران، اینا معتقدن که نه، رفعه الله و الی معناش نیست که او رو فیزیکلی به آسمان بردن، معناش اینه جانش رو خداوند گرفت. اینم این معنا رو هم میده، رفعه الله و الی، خدا او رو به سوی خود برد، یه تعبیری است از اینکه جان او رو ستاند و مرد. حالا کی جان او رو ستاند دیگه این جزئیات وجود نداره در قرآن. بنابراین ما با دو تا مطلب یا با دو حادثه روبرو هستیم. یکی این که، و این البته اولی غالبتر و شایعتره، که عیسی روی دار نمرد بلکه او رو به آسمان بردن. دومی این که نمرد، علی ای حال به دار کشیده نشد، مرگ او روی دار نبود، یه وقت دیگری بود که خداوند جان او رو گرفت و او از دنیا رفت. این وقتی که گفته میشه که عیسی زنده است، به اون معنا همه پیامبران زنده هستند، یعنی همه زندن البته و من جمله پیامبران، همشون زندن، همه نزد خداوندن و در روایات هست که در شب معراج پیامبر همه اینها رو دیدن، در ضیافت اونها شرکت کردن، اونها با پیامبر اسلام نماز خواندن و به این معنا عیسی زنده است. اما اینکه دوباره به زمین برمیگرده، حالا شیعیان البته معتقدن که در رکاب امام زمان برمیگرده. در مسیحیت هست که به هر حال مسیح برخواهدش و یک کینگدام. بله، ما اینکه عقاید شخصی بحث نمی‌کنیم، من دارم اون چه که در ادبیات و در چیز آمده بحث می‌کنم. و اینکه مسیح میاد، بالاخره این سکند کامینگ دیگه جزء اعتقادات اصلی مسیحیان، حتی یهودیان هم این رو عقیده دارن، مثلا اونا سکند کامینگ نمیدن، میگه مسیحی باید بیاد که پس از موسی. اون مسیح پیشین رو، مسیحی که اومد و کشتنش، گفتن مسیح دروغینه و رو خب کشتن دیگه، محکوم مرگ کردن دیگه. این که داستانش خیلی روشنه و روحانیون یهودی فتوا به قتلش داره. این چیزی شبیه بهائیت در شیعه بود. شیعیان بالاخره معتقدن که امام زمان باید بیاد، منتها باب که اومد و گفت من امام زمانم، گفتم امام زمان دروغینه و کشتنش دیگه. و این بهائیت و اینا همه رو خب فرقه های زاله و منحرف میدونن و معتقدن که هنوز ولی عصر و امام زمان نیامده. این ماجرا رو یهودی ها معتقدن یه مسایا، یه مسیحی باید بیاد، هنوز نیامده و اون که آمد دروغین بود و حقش کشته شدن بود. این اون چیزی بود که اون موقع یهودی ها درد میکرد، الان اوضاع عوض شده و کلیسای کلیسای دیگه میگه و نمیدونم یهودی ها هم حرفای دیگه میزنن و بالاخره صلوات فرستادن، یه جوری آشتی کردن، ولی قبل از این صلوات فرستادن دعوا بود، خیلی دعوا بود و واقعا هم جای انکارم نداره، بالاخره اینطوری بود دیگه. و از همونطوری که در انجیل هم هست، اون روحانی یهودی به حاکم روحی صریحا گفت که let his blood be on us، خونش به گردن ما، خون او رو بریز. این همون جمله است که تو این فیلم پرشنداد مسیحی حذف شده. بله، اون رو به آرامی میگه اما زیرنویس به جای اون نمیاد. بله، این جمله رو از اینجا برداشتن، من این جمله تو انجیل هست که صریحا فتوا دادن به قتل او و گفتن که بگذار خون او به گردن ما باشد، خون او به گردن ما، او کشتنی. حالا غرضم اینه، در این که یه مسیحی میاد که اعتقاد خود مسیحیان هست، اعتقاد یهودیان هست، اعتقاد مسلمان ها و شیعیان هم هست. والا ببینید، ما اینا رو باید در یک شکلای کاملا تفسیر نشدهی باقی بگذاریم. ما نمیدونیم یعنی چی. یه چیزی رو خواهد داد، اگر این وعده ها رو ما درست بدانیم. چون ببینید یک تمایل قوی و شدیدی در ادیان ابراهیمی و بهتر بگم در مفسران این ادیان وجود داشته که ایده ها رو بدل به شخصیت می‌کردن. توجه می‌کنید این خیلی چیز مهمی است. ایده ها رو شخصی می‌کردن، تشخص می‌بخشیدن. مثلا اگر می‌گفتن که یه روزی عدالت روی زمین سایه گستر خواهد شد، اینجوری فهمی می‌کردن که یک کسی میاد که سایه که عدالت رو سایه گستر کند. این به ایده ها تشخص بخشیدن همون ذهنیست که در واقع میشه گفت ذهنهای اسطوره‌ایه. مثلا ببینید ما میگیم ملک الموت جان ما رو میگیره، این یه پروسسیست که حالا خیلی هم البته اسرارآمیزه که جانها گرفته میشون، جانها ستانده میشن. یا مثلا وحی بر پیامبر نازل میشه، باز یک پروسس خیلی اسرارآمیزیست و واقعا ما نمیدیم. اما ساده کردن این پروسس این است که شما بگید که مثلا یه فرشته‌ای مثل یه پرنده‌ای توجه می‌کنه، این میاد و که هیچ کم نمی‌بینه اون پرنده رو و میاد و میره و مثلا در گوش پیامبر به طور نهانی یک سخنانی رو می‌خونه و مثلا برمیگرده و میره. یه همون ایده رو بدل به شخص، یعنی پرسونیفای کردن است. پرسونیفای کردن ایده است. وقت دی میتولوژایزینگ معناش این است که شما این مفاهیم رو به اصطلاح دی پرسونیفای بکنید، یعنی این از این حالت شخصی بیارید بیرون و برش گردونید به همون آفاق معانی، معانی منتزع و غیر شخصی، که البته کار مشکلی هم هست. این اتفاق است که افتاده و همین دلیل من فقط میخوام بگم که اون حقیقتی که توی این اسطوره ها نهفته است ما بیشتر اونا رو باید ببینیم، به جای اینکه خیلی اینا رو وابسته کنیم به این شخص یا به اون شخص و یا این توصیفات و این جزئیاتی که گفته شده اینا رو ما خیلی جدی بگیم. ببینید مثلا یک توصیف خیلی، یعنی یه نکته خیلی جالبی که توی آمدن امام زمان در تشیع هست، آمدن دجاله. دجال در مسیحیت هم هست، یعنی فقط در تشیع نیست، احتمالاً هم شیعیان و همیشه اسلامی هم از مسیحیت گرفتن. در اونجا هم کلمه دجال چیه در مسیحیت؟ اون حالا عرض میکنم براتون، دجال میاد که در واقع مسیح دروغینه، یعنی اول اون میاد و یه عده رو میفریبد و اینها، وقت بعد مسیح راستین میاد. در قصه امام زمان هم باز همینطوره، یه دجال میاد که یک چشمه، گفته شده از داستانها یه موجود خیلی عجیب و غریبی میاد و که خیلی بزرگه و نمیدونم سوار بر یه خریه و خرش چقدر گنده است و اینا که چیز کریم خان زند مشهوره که میگفت ما عوامیم اما هر حرف عامیانه ایرم دیگه باور نمی کنیم. این دجالی رو که شما میگیم یه خری که سوارش میشه ببخشید اگه این بول بکنه شهر اصفهان علمی برد شما، یعنی این خیلی حرف خوبیه ها. آنتیکرایست، اون آنتیکرایست که در مسیحیت هست که دقیقا اسمش هم همینه، آنتیکرایست ضد مسیح یا مسیح دید. آنتیکرایست در مسیح هست اونجا هست. خب ببینید خیلی ها اتفاقا بعدن متمایل شدن به این که بگن دجال یه شخص نیست، توجه فرمودید، یه ایدهیه که یه وضعیتی پیش میاد که مردم به طلب یک هدایت راستین یا عدالت راستین سوق داده میشن و فریب یک عدالت دروغین رو میخورن. در این خدا رحمت کنه مرحوم جلال احمد میگه این ماشین و ماشینیست هم دجال دیگه، این آمده و مردم رو وعده میده به این که آدم بهشت میشه در حالی که جهنم تر کرده مثلا. یه همچه چیزی در مورد دجال خیلی ها متمایلند که او رو یه وجود نمادین بدونن، یه وجود سمبولیک بدونن و او رو تشخص یافته یه ایدهی بدانن. اما این که ما ایده ها رو شخص بکنیم این تمایل خیلی قوی است که در عموم مردم وجود داره، به دلیل اینکه قوه خیال در اونها خیلی قویه و قوه خیال اصلا نقش صورت بخشیدن به بی صورت ها داره. حالا به همین دلیل من معتقدم این که قصه این که مسیح میاد یا حالا هر چیز دیگه ای رو یه صورت تفسیر ناشده ای ما این رو باید باقی بگذاریم. یه ایده ایست، یه اتفاقی لابد خواهد افتاد. مشخصات این اتفاق چیه؟ چندان مهم هم نیست، یعنی اهمیتی نداره، نه قبولش نه انکارش به دین و ایمان کسی، به خدا و معاد کسی هیچ لطمه ای نمیزنه، توجه فرمودید؟ ولی در این حال البته پرده از یه مطلبی بر میداره و اون مطلب این است که تاریخ رو یه تاریخ مقدس میکنه. این در واقع به ما میگه که این تاریخ خیلی هم خودسرانه پیش نمیره، این چنین نیست که هر کسی بخواد او رو به هر سوی دلخواه خودش بکشانه، بلکه احتمالاً منتهی میشه به یه جایی که بزرگترها بیناترها اونجا رو اجمالاً دیدن و گمان زدن، توجه فرمودید؟ چنین چیزی. اینی هم که مسیح زنده است یا پیامبر اسلام زنده است یا اولیاء خداوند زندن، این دیگه ایده است که همه عارفان دارن، توجه فرمودید؟ همه اولیاء خداوند زندن، نمی میرن، بلی انتقلون من دار الی دار، از یه خانه به یه خانه دیگری می روند. ای اولیاء حق را از حق جدا شمرده، گردن نیکداری بر اولیاء چه باشد؟ در همین دیوان شمس اولیاء خداوند که از خدا جدا نیستن، حی به حیات او هستن، همچنین خداوند زنده است، اونا هم زنده، روحشون حضور داره در این عالم و حضور جاودانی هم داره، بلکه روحهای کوچکتر هم، حالا من ادعا نمی کنم که همه روحها، چون اونجا هم نمیشه جنرالایز کرد، ولی به هر حال پاره از روحهای کوچکتر هم زنده میمانن، پیامبران هم همینطور، بله، و میتونن حاضر باشن، آدمیان میتونن نزد اونها حضور پیدا کنن، در این حدش رو میشه توضیح معقولی براش پیدا کرد، بیش از اینش رو هم ما خبر نداریم، البته این کار هم نمی کنیم.
به این محضرزه فرمودیم حتی اقل چیزی که به ما میگه را اگر بگیم تاریخ حتی اقل هم میکنم این که تاریخ سر خود نمیشه.
بله
تاریخ چی نمیشه؟
جمله رو تردد به شما هستم.
بله، یعنی بی نهار نیست، بی حساب نیست، بله، یه علی ظاهر منتهی به یک جای
آیان خوشیده،
بله، همینطوره.
نیچه هم یک کتاب احتمالاً بی کاش داره، اینجوری شما گفتید، او هم در موقع در باب دجال مصداقی انجیل صحبت نکرده، اما
ایده ای
شیطان در حقیقت عاشق و خداوند بوده و این حسادتی که ناشی شده و در حقیقت همه سجود در مقابل انسان اولیه ناشی از حسادت که حسادت هم از عشق در حقیقت شخصشون گرفته.
چرا به گفته خودتون ما باید همه چیز رو با این تفسیرهای عاشقانه و برداشت‌های مهربانانه
چرا نمی‌گید این حاکی از خودخواهی شیطان بوده؟ تبدیل بر این همونجور که ما خیلی در حقیقت حاضر نشده که در مقابل انسان خاکی، در مقابل چیزی که پستر از خودش بوده، حالا از نگاه شیطان در مقابل چیزی که پستر و پایین‌تر از خودش بوده سجده بکنه؟ چرا مورد معروف تعاریف و تفاصیل عارفانه و عشق ورزانه و مهرورزانه باید همه جا در حقیقت در داخل همه چیز بپیشه؟ یک مثل حالا من سوال داشتم، مثل که اینم ساعت اجازه دیگه هم به مناسبه مختلف دیگه از شما حالا به نوعی کردم، صحبت دیگه میدهش که یکی از دوستان
خوش میدم من بفرد
مسیحی من به چند وقتی که گفتش که من دقیقا این قضیه یادم میدهش که اسماعیل در حقیقت حضرت اون فردی نیستش که بر قربان میشده، اون حضرت اسحاق بود یه همچین چیزایی، و اسماعیل از زن اول ابراهیم نبوده و از حدیث دیگری بوده و حالا مثل اسماعیل و اسحاق من عرض میشه من چون نمیدونستم چون من نمیشه یکی از دوستان مسیحی من که باید ایرانی هم هست چند وقت پیش برای من یکی وقت پیش برای من نفت کرده من چون نمیدونستم بخشتم حالا رو
کنم نه بعد چی شده که باید عرض میشه
نه اصلا میگه که این اشتباه ذکر شده بر اساس ایده ایرانیان مسیحی هستش که این حضرت اسماعیل نبوده که باید در حقیقت اسحاق بوده ولی ما اسماعیل رو جا داریم بذاشتیم جا بله و
اصلا
خود جمهوری ها از اسلام رو دوست اونم در حقیقت همین دوست نه این مسئولی بود من شرطم دارم این در حقیقت رو چیزی میکنم بعد یک سال دیگه هم یک سال دیگه هم نیم یاد داشتن که دارم
حالا سوال دوم در آسان تر سوال سوم که خیلی آسانه چون اصلا شما نپرسید ای کاش بقیه سوال هم بله سوال سوم خیلی آسان سوال دوم دادم سوال دوم بله خب همینطوره یعنی توی اولد تستمنت اسحاق به قربانگاه میره یعنی اونجا این آمده ولی توی سنت اسلامی اسماعیل البته باشه در قرآن نام اسحاق آمده نه نام اسماعیل یعنی در مسئله قربان آورده خب اسم اسحاق و اسماعیل که آمده ولی در قصه قربانی کردن نام هیچ یک از فرزندان ابراهیم نیامده ببینید هیچ دلیلی وجود نداره اون چه که اونجا هستش که همونه اما در سنت اسلامی این قربانی به اصطلاح اسماعیل نامیده شده حالا یه چیز هم اینجا هست طه حسین و اینا که بعدها خب مطالبی نوشتن که خب خیلی هم مورد انتقاد الازهر قرار گرفت اون در واقع حرفشی میگه پیغمبر اسلام مصلحت اندیشی کرد اینجا و چون میگفت که من از فرزندان اسماعیلم خودش و میخواست بگه که عربا و چون عربا هم از نسل اسماعیلم میخواست یه جور پسر عمویی بین یهودی ها و مسلمان ها برقرار بکنه یه از تفسیرهای چیدن شده عزیز العزمه و اینا هم دنبال حرفا رو گرفتن ولی من اون حرفا رو نمیذارم ولی به هر حال اولا اهمیتی نداره ثانیا ترادیشن بیبلیکال ولی همونه یعنی اسحاق رو قربانی معرفی کردن و ترادیشن اسلامی اسماعیل رو و سبون میشنم که بلاخره هیچ کدوم قربانی نشدن حالا اسماعیل یا اسحاق علی ای حال رفتن و رسیده نشدن و شما اگر بازم تو که گفتم به روح داستان نگاه بکنین روح داستان که باز اهمیتش نیستش که این شخص قربانی شده یا اون شخص روح داستان این بود که ابراهیم آماده شد برای قربانی کردن حالا اتفاقا نکته جالب اینه که مولوی از اون کسانی است که گاهی گفته اسماعیل قربانی بود گاهی گفته اسحاق یعنی در دیوان شمس حالا اگه فکر کنم شعرش هم یادم بیاد براتون میخونم یه وقتا صحبت از اسحاق قرآن اسحاق قربان تو هم بله گاهی اسحاق رو قربانی میشه گاهی اسماعیل رو حالا یا به دلیل اشتباه ذهنیش بوده یا هم به امر بوده که یعنی حالا چه فرقی میکنه اسماعیل قربانی بشه اسحاق قربانی بشه حالا مهم اون بوده که کسی پدری اونم در پیری که صاحب این فرزندان شده بوده یعنی تو که تو قرآن هم آمده در بایبل هم این پیرمرد شده بود و همسرش هم عقیم بود و فرزند نمیذارد موقع دعا کرد و به هر حال حالا به اجازه حق صاحب فرزند شد یه چنین فرزندی که اینقدر به اون بستگی داشت این رو برد به قربانگاه و آماده قربانی کردن اما اون مسئله اولتون ببینید خب هر دو تفسیر وجود داشته دیگه اون تفسیر که ما شیطان رو اهل عصیان بدانیم و نافرمان بدانیم و که خیانت کرد و سجده به آدم نکرد و خودش رو برتر از اون دانست و آدم رو پستر دانست این که خب وجود داره اون که کسی انکار نکرده یه تفسیر دیگه هم این تفسیر بوده که عرفا کردن یه اسطوره دیگه. ببینید اسطوره بازم ما شخصیت نبخشیم به اینا، یعنی فکر نکنیم یه موجودی به نام شیطان وجود داره. ما اینا رو تشخص پرسونیفای نکنیم، نگیم که اون لوسیفر یه آدمیه، یه کسیه. نگیم که سجده کردن واقعا همین فیزیکلی سجده بردن است، خم شدن، دولا شدن، به زمین افتادن. آدم یه آدمی بوده واقعا اون موقع، یه انسانی مثل ما مبیش و ایستاده یا نشسته تا دیگران و فرشتگان در مقابل او سجده ببرن. اینجوری نخوانیم دیگه این داستان رو. اگه اونجوری بخونیم وقت بعد همون اون حرفای عجیب و غریب دنبالش میاد و واقعا هم راه رهایی هم ازش پیدا نیست. یه اسطوره ایه که یه موجودی رو گفتن که در مقابل یه موجود دیگه سجده بکنه و این سجده نکرده به یه دلائلی. وقت ما بعد اینو برای خودمون معنا بکنیم، ببینیم چجوری این برای ما مفهوم تر میشه، ما چجوری از اون میتونیم بهره برداری بکنیم و توی قالب‌های مفهومیمون این رو بنشانیم و با بقیه اسطوره هامون این رو سازگاری ببخشیم. یه همچین مجموعه رو شما باید بگیرید، اون موقع ببینید که بهترین تفسیر از این واقعه چه میتونه باشه. یادتون باشه که روایات اسلامی هست که خداوند به شیطان گفت سجده کن، اما یواشکی بهش گفت سجده نکن. نمیخوام باشه روایات اصول کافی هم هست. شما وقتی داستان شیطان رو میخواید معنی کنین، همه اینا رو باید کنار هم بذارید. یعنی چی؟ که خدا ظاهرن به او سجده کن، اما در سر سر، یعنی یواشکی و پشت پرده گفت ولی این که میگم نکن، من دوست ندارم تو به او سجده بکنم. و شیطان به اون امر نهانی اطاعت کرد، ولی اون امر ظاهری رو چی؟ عصیان کرد. توجه رو اینا هیچ کدوم معناشی نیست، یعنی نباید خیلی ساده اینا رو معنی کرد که مثلا ظاهری یه چیزی گفتن در پشت گوشش، هیچ کدوم این حرفا نبوده. ما باید اینا رو یه جوری بفهمیم که وقت بتونیم از اینا درس بگیریم و ببینیم که چه ایده هایی اینجا وجود داشته که وقتی که اینا رو تشخص بخشیدن به این صورت در آمده، یه چنین داستانی از توش اومده بیرون. بعضی ها اینو اونجوری فهمیدن که به هر حال شیطان یکی از عشاق قدیم خداوند رو در یه امتحانی قرار گرفت، توجه کردی؟ در یه امتحانی قرار گرفت و بعدم خواستم بگن که عاشقان هم ممکنه در امتحان قرار بگیرن و بعد میخوان بگن که ملائک در واقع عاشق نبودن. این که تو ادبیات ما اینقدر اشاره رفته که فرشتگان عشق ندارن، دیدین دیگه توی خود اشعار حافظم هست دیگه، جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین غیرت شد از این آتش و بر عالم زد. در ازل پرتو حسن به تجلی دم زد، اون غزل خیلی عالی حافظ، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین غیرت شد از این آتش و بر عالم زد، مدعی هاست که آید به تماشاگه غیب، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم برقندد. این یک مفهوم شایع است در ادبیات ما که فرشتگان فقط مطیع هستند اما عشق ندارن، ولی شیطان رو میگن عاشق بود. اینا حرفای مهمیه، یعنی باید ما از این دروازه ها وارد بشیم. اگه تو مفاهیم تنگ بمونیم اینا رو حقشو نمیفهمیم. لذا فرشتگان مورد امتحان قرار نگرفتن، هم بهشون گفتن سجده کن، اونام همه دلا شدن، عاشق نبودن، اصلا امتحان شدنی نبودن. شیطان عاشق بود، امتحان داد، از نظر ما توی این امتحان رفوزه شد، اما از نظر خدا رفوزه نشد، در واقع حق عشق رو که غیرت لرزیز ادا کرد. و از اینجاها شما اگه برید معنی این داستان اصلا میشه یه جور تلاطم هایی که گاهی در وجود آدمی میفته، توجه فرمودید؟ و بعد جدالی که بین عشق، بین عقل، بین غیرت و بین فرمان اخلاقی در میگیره، توجه کردید؟ این جدال ها که در میگیره و اینکه آدم چجوری از این مجموعه بیاد بیرون و خودش رو رهایی ببخشه، داستان شیطان و آدم و سجده و فرمان و نافرمانی اینا اونجاها معنا پیدا میکنه. این رو اصلا از شکل آفاقی بیاریم بیرون، انفسیش بکنیم. به تعبیر مولوی گفت موسی و فرعون در چی؟ در چی؟ وجود توست، در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. موسی و فرعون رو از شکل اینکه یه موسی و فرعونی بوده یا نبوده سم بیاریم بیرون، حالا بوده یا نبوده بیاریم ببرینش توی هستی خودتون، توی ضمیر خودتون. اینجا یه فرعونی هست، یه موسی هست، توجه میکنید؟ بزنه عشق چو موسی سر فرعون تکبر، شعر مولانا است دیگه. از اونجا میگه این موسی یعنی عشق، فرعون یعنی تکبر. بعد به این موسی گفتن سر اونو بزن، بعد اون فرعون تکبر جلوی موسی وای میسته، آخرش غرق میشه. یک داستان میشه خیلی شیرین تر از قصه موسی و فرعون که ما یه مبهماتی ازش داریم. ماجرای فرشته و سجده و شیطان و نافرمانی و عشق و در ظاهر فرمانی دادن و در باطن فرمان دیگری دادن و جبر و اختیار و بعد اینکه در اثر این سجده نکردن، آخه این سجده نکردن چیز مهمی بود. اگه شیطان سجده می کرد به آدم، شیطان رانده نمیشد از درگاه خدا، آدم هم همطور تو بهشت میمون، یعنی شیطون نمیشد و نمیرفت آدمو گول بزنه که از بهشت بیاد بیرون. بعد بیاد رو کره زمین این بشریت به وجود بیاد. یعنی همه این قصه شیطان و سجده نکردنش منشأ بودن بنده و شما تو کره زمینه. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع همطور که مولوی هم یه نقشه بوده این، و این نقشه رو باز ما باید بر خودمون معنی بکنیم که این یعنی چی. من بازم گفتم ما معلول دو تا گناه نخستیم، یکی گناه شیطان که سجده نکرد به آدم، یکی هم گناه آدم که از اون میوه ممنوع خورد. اگه این دو تا گناه نبود، اصلا این بساط بشریت روی کره زمین نبود، پیامبری هم نبود و معادی و رستاخیز و هیچی از اینی که ما میگیم نبود. بعد شما فکر میکنید که مثلا همطوری این دو تا گناه بی خودی رخ داد، اگه نداده بودن هیچی نمیشد، بعدش ما هم نمیومدیم. یا اصلا ما بهش میگیم گناه، از این بعد نباید اسمش رو گناه بشه. گناه هم که اینها رو مینامیم به تعبیر مولوی باید اینها رو گناه های خجسته ای بریم، گناه های خیلی خوش عاقبه است. از خجسته معصیت کن مرد، نزخاری بردمد او را ببرد. گناه های خجسته و گناه های پریپلند نقشه کشیده و مقدر بود این گناه ها صورت بگیره. توجه میکنیم تا اینکه بساط خلقت تداوم پیدا کنه و بشریت روی کره زمین پیدا بشه و امثال اینا. اینه که یه گناه دو تا گناه مایه پدید آمدن آدمیان روی کره زمین شده، باز باید تخیل ما رو برانگیزه که درباره گناه ها و معنی واقعیشون بیشتر فکر بکنیم. و شیطان و این که اصلا معلومه، معلومه. ببینید اونجا مولوی در واقع اونجا از زبان نه، ببینید باز اینجا اسم جبر نذارید، نه ببینید اصلا اینجا بحث جبر نه. حالا من کاری به اون جبر نمیگم کلمه‌شو عوض کنید، نه میخوام بگم اصلا شما در یه نور دیگه اینا رو ببینید. ببینید گفت چون که بر نت اشتدین بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در وجود. در واقع یه گیم، یه مسابقه بود، یه بازی بود و اینکه هر کدوم یه قهرمان ها و بازیگر های متفاوتی داشت و هر کدوم هم یه نقشی داده بود، گفتون شما های نقش رو بازی بکنید. ببینید مثلا این شیطان خب چرا زنده مونده تا قیامت؟ خب یه کار بدی کرد، خب یخش رو بگیرم تا خفش کنم دیگه، چرا بهش مهلت دادن؟ پس معلومه این یه نقشی داره، دلشون میخواد این نقش رو ایفا کنه تا قیامت. توجه کردین؟ و الا اگه چیز بد مطلقی بود، خداوند خب همونجا میگفت بس دیگه، همین یه کاری که کردی همونجا جلوشو میگیره. برعکس گفت مهلت میخوام، خب مهلت هم دادیم قبول. توجه کردید؟ یعنی اینجوری دیگه ماجرا. حالا مولوی البته میگم از یه دید دیگه ای، به همون دلیل که او رو عاشق میدونه، میگه من میدونم که توی مهلتی که بهش دادن خیلی هم داره رنج میبره، برای اینکه عاشقان نمیتونن در فراق به سر ببنن، ولی این به دلیل عاشقی این فراق رو تحمل میکنه. یعنی چند پرده داره این داستان، چند لایه داره. حالا ببینید این چیزای نمادین همینه دیگه، یه مقدارش هم از خود شما راجع به فکر بکنید، شاید فردا شما یه تئوری براش دادید.
زیاد نرو که امکان داره همه چیز ارتباط داره، این درسته، دین و قرآن
گفته دو جان و عقل گفته دو جان و عقل و حوشم همه را به آب دادی، ز کدام باده ای دل به من خراب داد. آقا ببینید من حالا حرفی ندارم، بله میگن نرو که همه چیزت به آب به باد داده میشه، درست ممکنه عکسش باشه، الان ممکنه بر باد باشه. ببینید که پیشتر داره این حرف، یعنی این معنیش اینه که الان خیلی جای سالید محکمیه و خیلی اساس داره، بعد به باد داده از کجا همچی فرضیه؟ درست ممکنه عکسش باشه، الان ممکنه بی اساس و بی پایه باشه، بعد اتفاقا چی بشه؟ پایدار بشه. اینا تفاوت کردن رو به باد رفتن گرفتن، یعنی مغالطه ای که تو این کلام هست اینه، هر تفاوتی به باد رفتن نیست، ممکنه این تفاوت درست عکسش باشه، از سستی به استحکام آمدن باشه، در حالی که اون گوینده فکر میکنه از استحکام به سستی میره. واقعش اگه یه چیز خیلی محکم باشه به این راحتی ها به باد نمیره، اگه به باد رفت معلوم از اول محکم مربوطه.
تاکید
قرآن و جن بودن ابلیسه
بایدونه
توجهاتی که شما دارید بویی پیشترش ملک بودنه
ملکی
متفاوتی
بودن
ندارم،
ملکی بود که عاشق
بود
یا مثلا ملکی بود که نافرمانی
کرد. ملک نه ملک نبود، ملک نافرمانی نمی کنه، به همون دلیل در واقع جن گرفته، چون جن در اسطوره های قرآنی مختاره، یعنی میتونه نافرمانی بکنه. بله طبعا تعبیری که سوره کهفه همینه، کان من الجن فسفسفه، یعنی سه داره، چون جن بود تونست اسیان ببرزه، اگه جن نبود یعنی ملک بنا به تعریف نمیتونه اسیان بکنه. بله
امکان خلاصه اولی موجود مختار
نه، اگه جن رو مقدم بر انسان بدانیم نه وقتی انسان مختاره. حالا من از همینه میگم، انسان هم مختاره هم مخداره، چون این در واقع واقعا اون ریشه مختاریش هم مخداریشه، یعنی واقعا اختیار اصلا مال عقله، مال مخه، موجودی که مخ نداره اختیارم نداره، واقعا اینطوره، عقل اصلا موجودیه که با اختیارداری تعریف میشه، این ور میره اون ور میره، دلیل او رو میگردونه و احتمالا یعنی بنابر اون چی که از جن گفته شده، حالا هر چی میخواد باشه من کاری ندارم، ولی چون مکلف هم شمرده شده مثلا باید عقل داشته باشه. یه تشخیصی، یه تمیزی را در یه سطحی از سطوح بله حتما باید موجود باشه. موجودی که اختیار نداره عقلم نداره، موجودی که عقلم نداره اختیارم نداره. و یه چیزی میشه دیگه، حالا یا ملک میشه یا جماد میشه یا درخت میشه، یه موجودی میشه دیگه.
اختیارش این از چیزی هم ببینید برای تون شمای کلی تأثیر نداشته باشه. اختیار
شمای کلی چه؟ ببینید آخر
یعنی بازی با قدر شمایی تأثیر نداشته باشه.
نه
اختیار تو اجرام موجود
باشه. اختیار ببینید یه چیزی که به اصطلاح تقدیر قابل جمعه. شما کاملا بدون مرتکب شدن تناقض میتونید بگید که مقدر بوده که ما مختار باشیم. توجه فرمودید؟ یعنی این خودش جزء نقشه کار بوده که ما مختار باشیم. لذا اختیار با تقدیر جمعه، منافاتی با هم دیگه نداره. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما یک بازی رو تعریف کنید، بازیگراتون رو در یه حدودی کاملا مختار بگیرید، یعنی بهشون به دستشون ندید که تو در این مثلا نقطه اینو بخون اونو بخون اینجاشو بگید، یعنی هیچ اشکالی نداره با اینکه شما یه طرح کلی تعریف شده ای رو ریخته باشید، ولی در این حال اختیاری به بازیگراتون داده باشید. سلامت خانم، سلام برسونید به پدر.